أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از این تصویر کردیم، ممکن است در موارد تبدل رعی مستحید به رعی آخر او زواله من غیر استقرار اجتهاد انسانین و در موارد تقلید عامی از مجتهد آخری در مسئله بعد از فوت مجتهد اول عرض کردیم، ممکن است بر این چشاره همان اجتهاد اول را و همان فتوای اول را و همان زعم و رأی اول را تعبد کند نسبت به اعمال سابقه، ولو این تعبدی چه هست، این تعبد از باب تعبد به حکم ظاهری بوده باشد یا مثل حکم ظاهری، تعبد به حکم ظاهری، چون که در اجتهاد ثانی و در فتوای مجتهد ثانی واقع منکشف نشده است این کشاف وجدانیان، و مجتهد در زمان اجتهاد ثانی یا مجتهدی که فتوای ثانی دارد بر خلاف اول از او بپرسند میگوید محتمل است واقع اون اولی باشد بر طبق اولی، ولیکن مقتضی مدارک در مسئله اینیست که ثانی هم گفتم، یا مقتضای مدارک در مسئله اونیست که من فتوا دادم. مجتهد آنی را که فتوا داده وجدانن نمیداند واقع اوست، بدون زهد شاره میتواند تعبد کند با اون اجتهاد اول یا فرض ولو بعد زوالهی هم، مثل اون مسئله اقرار بعد زوالش هم تعبد کند که نسبت با اون اعمال سابقه اون حدوث اجتهاد حجت هست بر حدوث اعمال و ببقاء الاعمال علی طبقه. انما الکلام و این مستلزم تصویبا نمی شود. گفتیم تصویب اونجاییست که شاره حکم به اجزا بکند در اعمال سابقه، بعد الانکشاف الواقع در اون اعمال انکشاف هم وجدانی هست که مرتبه حکم ظاهری نیست تا در اون اعمال سابقه فعلا، در اون ذات که اجزا مستلزم تصویب است، ولیکن در ماضی کلنا مستلزم تصویب نیست. کلام این بود که این وقت امکان را اثبات شد و اما فعلا شاره حکم چرده است این فتوا نسبت به اعمال سابقه اعتباری ندارد و این اجتهاد ثانی نسبت به اعمال ماضیه اعتباری ندارد، اعتبار معلوم فتوای سابقی و اجتهاد اولیست، این دلیلش چیست؟ دلیلش یکی همون بود که خدمت شما عرض شد که گفتن از مذاق شاره می فهمیم که شاره این زور تکلیف را توجه کردید، این زور تکلیف را برای ما شاره بله مکلف نکرده است که اعمال سابقه را تدارج کنی، و این با روح شریعت اسلامیه چن تنافی دارد، و آنی که دیروز هم گفته شد شریعت سمحه در اون احکام مزعوله در وقایع هست و اونها سمحه هستند مثل مزعوله بر بنی اسرائیل یا اقوام سابقه نبود که خداوند متعال در قرآن مجید حکایت می کند از تضرع نبی صلی الله علیه و آله لیلة المعراج، که استغاثه و تضرع کرد و خواست از خداوند که مثلی به من مسابقه تکلیف نکرود تکلیف شاق به امتش. این دعوا هم بله چه دیروز گفتیم قابل مناقشه است. با مناقشه این است که در باب این صداد العلم هم در احکام واقعیه حرج و مرضی نیست، اسری نیست، اسر نوعی. این چه میگوییم احتیاط در آنها تدارچون اعمال در وقای تدارچم وجدانیان در آنها اسر است. چه میدانیم شارع اینها را از ما نخواسته است؟ حرف این بود که حتی در مقام الامتصال مکلف لجهلهی بالواقع، خصوصا در جاهایی که جهل عن عذرین است، اون جاهایی که لا عن عذرین است، نه اونها را ادعایی نداری که اجتهاد اولی عذر بود، فتوای اولی عذر بود. در این موارد مدعایی این است که شارع تدارچون اعمال را وقتی که انکشاف وجدانی نشده است، نه همون اکتفا کرده است به اون موافقت احتمالیه و اون معناست، و معید این معنا این وجه دیگر است. معید چه می کنیم؟ ولیکن وجه مستقل است و اون عبارت از این است که سیره متشرع هم بر این جاری بود که وقتی که اعمالی را اتیان کردند و علم به فساد و اعمال ندارند، انکشاف نیست، فقط مجرد این جهجت عوض شده است، به شخص ثانی باید تقلید بکنند بعد از آنچ، به مجرد این اون اعمال سابقی برخلاف فتوای لاحقی بشود یا اجتهاد سابقی برخلاف اجتهاد اول بشود، اعمال سابقه را تدارج بکنند، سیره متشرعین از چه میگویند خب وظیفه من اون وقت اینجور بود، اینجور دیگه حکم ظاهری و واقعی را اونا تشخیص نمیدند، میگم وظیفه همون بود در وقایع ما هم اتیان کرده ایم، چون که این کشاف وجدانی نبود، الان هم وظیفه من این است که این کار را بکنیم. اعتنا و تدارج نمی کنند اعمال سابق را. اونی که در این سیره بلا شبهت فعلا فی اصرنا الحاضر و ما قارب اصرنا این بود، و این که علما هم که در مقام دعوای اجماع کردند در اجزا در اون عبادات و معاملات و معاملات به معنی الوجود و لیگات غیر از بقای موضوع حکم دعوای اجماع شده است، دعوای اجماع مسبوق است به این سیره، نه اینکه این سیره از این اتفاق علما حاصل شده است که مناقشه کردن جن سیره ولو ثابت است، ولیکن به زمان معصومین سلام الله علیهم نمی رسد. این از فتاوای علما از وقتی که فتاوای علما مرسوم شده است و وظیفه اینجور شده است، اینجور بود، اما در زمان ائمه اسیره اینجور بود، از کسی حکم شرعی را یاد می گرفتند یا از کسی دین را اخذ می کردند، بعد بله به شخص آخری مراجعه می کردند که خلاف او را می گفت. در این صورت اعمال سابقه را تدارج می کردن یا نمی کردن، سیره ندارین که نمی کردن. بدون زهد در این سیره متشرعه اصلش را نمی شود منکر شد، که متشرعه می جم وظیفه ایمان اون وقت این بود، این هم این بود، فعلا تو التقاضشان این است، ولیکن این سیرم انتهی بشود به زمان ائمه علیهم السلام که بگوییم ائمه علیهم السلام هم توجه کردید می دیدند این را و چیزی نمی گفتند، معلوم می شود حکم همین زور بود. این دل ائمه علیهم السلام هم همین زور می دیدند. این زور اتصال در سیره محرز نیست. اشکال این سیره این است آنی که در کلمات ذکر می شود، ولیکن تو ذهن ما این است که نه، در مواردی که انکشاف وجدانی نشده است اون موارد، نه در زمان ائمه هم این زور بود، منتها سنخ این زور نبود، سنخ دیگرش بود. مثلا از امام علی، بله از امام قبلی یا از رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث معتبری می رسید به واسطه سیگات، به او مردم عمل می کردن. بعد از زمانی برخلاف او از امام بعدی روایتی می رسید. خب وقتی چه روایتی رسید، اون روایت بعدی که از امام بعدی رسیده عمل می کردن. دیگر اعمال سابقه را تدارج کنند که سابقاً بر اون روایت از رسول الله عمل کردند صلی الله علیه و آله، این زور نبود. مثلا امام از امام علیه السلام روایتی می رسید بر طبقو عمل می کردند، ثم روایتی وارد می شد توجه کردید از امام بعدی و از خود اون امام علیه السلام لاحقاً حکم لاحق را می گرفتند عمل می کردند. خب معلوم است دیگر حکم اولی که امام علیه السلام فرموده بود یا مطابق واقع است یا تقییتاً فرموده بود. هیچ در روایات نیست که نه، وقتی که روایت ثانی آمد اعمال سابقه را تدارش بکنید، این زور چیزی نیست و تو ذهن مردم هم این زور نبودند. حتی می شود ادعا کرد که در روایات چیزی هست که این اجزا را دلالت می کند. در اون روایت که موثقه محمد ابن مسلم است، در موثقه محمد ابن مسلم از امام علیه السلام سوال می کند ما بال اقوامون یروون حدیثاً عن فلان و عن فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله ولا یتهمون بالکذب، آدم های معتبری هستند از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل می کنند، و یجیء منکم خلافه، از ناحیه شما خلاف اون وارد می شود به ما. امام علیه السلام در جواب می فرماید ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث نسخ می شود کمانچه قرآن نسخ می شود. خب این را می دانید در موارد نسخ اعمال سابقی مجزیست، چون که حکم واقعی هم اونها بودند. الان امام علیه السلام نسخ نیست حقیقتا، در حدیث نسخ نمی شود. این معلوم از شانی که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته بود مخصصی داشت، مقیدی داشت، خودیشان نفرموده بود، موکول به امام علیه السلام کرده بود بیانش را، ائمه علیهم السلام بیان کردند. خب هیچ در این روایت تعبیر به نسخ با وجود اینکه نسخ حقیقی نیست، بلکه تشبیه به نسخ القرآن، این دلیل بر اجزاست، چون اعمال سابقه مجزیست. بدون جهت لازم نیست که خود این مسئلت ناچه فعلا بحث ما هست یه مجتهدی از فتواش به فتوای دیگر عدول کرده است. این نظیر اون رسیدن روایتی بود، چون روایت را از خود امام چی نشنیده بودند، از رسول الله نشنیده بودند، روایتی رسیده بود، مفهوم و همون اجتهاد در اون زمان بود، مدلولش را می فهمیدن، می سنجیدن، عمل می کردن. بعد هم حدیث دیگری آمد اجتهاد عوض می شود، همون تبدل استعاد است، چون که باید در مدلول حدیث استعاد کند که مدلولش چیست. بدون جهت در ما نهنفی نظیر این سیره الله یعلم و الله یعلم و این نالا نعلم بلا چید اتمین و مانما این از چی نظیر این سیره بودم زا بدون جهت در ما نهنفی انسان حکم بکند بر اینجه اگر اعمال سابقران بر فتوای مستعددی سابقی چی مقصر نباشد ها حجت بوده باشد او در ظرفش یا اعتقاد داشته باشد به اعتبار او اعتقادی چه بله از روی تقصیر نیست همون به حسب موازین اجتهاد اعتقاد شرده بود چه حکم همین زور است اگر تقصیری نبوده باشد و در سایل وقای عمل کرده باشد با اونی چه حجت بود واقعا یا زعم حجیت می کرد مثل موارد تقدر در حکم ظاهری ولیکن رو موازین زعم کرده بود توجه کردید و اون زعمش بعد زایل شد و انکشاف هم انکشاف وجدانی نشد در این موارد اون اعمالی که سابقا اتیان کرده از اونها مجزیست بعید نیست همین حکم را انسان بگوید سابقا این را در فتوا می گفتیم مجتهد اگر فتوایی داشت و مقلدین با اون فتوا عمل می کردند ثم ادول می کردند آمیر به مجتهد آخر خلاف او را می گفت چه وظیفه ادول بود ها در مواردی که وظیفه ادول است ادول می کردند می گفتیم اون فتوای سابقی نسبت به اعمال سابقه از حجیت نمی افتد ولیکن در این دوره چون چه احتمال فرق نیست ما بین اعمال عامی و اعمال خود مجتهد در جایی که از اجتهاد اولیش ادول به اجتهاد ثانی می کند احتمال فرق در این موارد نیست بدون جهت این موارد را هم لاحق می کنیم ظاهر همون اجزاست به نظر ما بلی در مواردی که عمل سابقی ان تقصیر موده باشد ان لا تقلید ولا ان اجتهاد موده باشد قطره عمل کرده باشد در اونها ما ملتزم نیستی اینم که فرض می فرماید در عروه دارد عمل العامی بلا تقلید در اعمال فاسد است محکوم به فساد است این مراد از فساد عدم اجزاست یعنی مجزی نیست بعد اگر جزو کرد به مجتهد آخر اجتهادش نسبت به وقایع سابقه مجزت است چون که این سابقه مجزت نداشت بدون جهت این شخص به اعمال سابقیش را باید به نظر مجتهد ثانی تدارش کند بدون زد جرون اعمال سابقه به نظر مجتهد ثانی یا فتوای اون مجتهدی که باید بو عمل کنند معتبر مطابق بوده باشند و قصد گربت هم ناشی شده باشند خوب صحیح است مجزی است این را هم بعد فرموده در روه و الا جر مطابق با اونها نشد باید تدارش کنند ما موارد عذر را میگویی مواردی که حقیقتاً حکم ظاهری داشت یا این که رو مدرکی توجه کردید رو مدرکی بلی اعتقاد شرده بود بر همون حکم ظاهری که اعتبار داشت توجه کردید اون وقت یا زعم اعتبار شرده بود که مدارش بیجیم نظیرش نظیر باب گذاست در شبهات حکمیه خارجن هم واقع است این را همه میگیرن اگر فرض بفرمایید مجتهدی در او واقعی را به قضاوت پیش او بردن چه شبه حکمیه بود زن با اون اولادش توجه کردید مادر با اون اولادش توجه کردید آمده بودن پیش قاضی زن میگفت چه بله من ارث میخواهم از ایگاری که از شوهرم مانده خیلی زمین دارد زمین خار بود توجه کردید از آنها ارث میخواهم اولادم میگه که نه از زمین ارث نمیبرم اون زن هم به حجت میگوید میگه من ذات ولد هستم و تقلید از فلانی کردم میگوید ذات ولد ارث میبرد از ایگار اولاد هم میگوید نه ما تقلید کردیم از فلانی، او را علم میدانیم، میزانش تمام است. توجه کردید؟ ارث نمیبرد. اگر در خودی تقلیدشون تمام نباشد زای قضا نیست. اگر زن و اولاد مقدر بشوند که فلانی اعلم است از احیان و وظیفه تقلید با اوز، باید رجوع کنن به تقلید، نزاعشون را حل کنن. این نمل کلام در زاییست که به رجوع کردن به فتوا نزاع حل نمی شود، چون که هر دو مدرک دارد بر تقلید خودش. اینجا وظیفه ایشون این است که پیش حاکم دیگر بروند، دیگر اشکالی ندارد، وظیفه اینه. رفتن پیش حاکم دیگر، حاکم ثالثی، رفتن پیش او بنابر چیزی که هست، بنابر اون حرفی که ما گفتیم، خودش هم چیزی که هست قاضی تحکیم، رفتن پیش حاکم ثالثی. یعنی هر دو طرف اتفاق داشتن. رفتن پیش حاکم ثالثی، حاکم سالس بنابر رأی خودش حکم کرد بر این که انت یا امت الله محرومت من ارث لگار قلیت به ذالک. مطلب تمام شد دیگه. بعد از چند سال مجتهد از فتواش برگشت، همین قاضی فحصی کردیم و اونور دیگه نه اینجور نیست که زن بر اطلاق محروم بشود. باز برگشت به این فتوا که نه، ذات ولد ارث میبرد. اون قضای خودش را نمیتوند خودش نقض کند، خودش هم نمیتوند نقض کند. سرش چیز؟ سرش عبارت از این است که علمی به بطلان او واقع ندارد، چون حکم مخالف حکم واقعی است. به میزان قضا تمام بود، نافذ است. الان بعد از این نجر یه زن دیگر با اولادش بیاد، نمیتوند اونجور حکم کند. باید بجه چه یا امت الله لکست هام ارسلگار، باید اینزور بگوید، حکم اینزوری، ولان که نقض نمی شود. میگویم وقتی چه همین با وجود اینجا قاضی هم علم ازمالی دارد، یا اون حکمش باطل است یا این حکمش باطل است، یکی از اینا باطل است. تمام چه همین زور است، در مواردی که رجوع می شود از مجتهدی به مجتهد آخر، بله؟ عیب ندارد، ولیکن چشمش نسخ با حقیقی نمی شود. عرض می کنم شیخنا بنا شد در احادیث نسخ نشود. حدیث نسخ، سابقا بحث کردیم در وابطا. نه بابا اینجور نیست شیخونم، من چه توضیح ندادم به جهت این چیز، اعتماد کردم بر توضیح سابقی چه سال گذشته داده بودم که این نسخ در اون حدیث این الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. توجه کردید نسخ به معنای اصطلاحی نیست، نسخ به معنای رفع اون عموم است، رفع اون اطلاق است، چمون اصالت الاطلاق و اصالت العموم است. و الا نسخ حقیقی در زمان معصومین سلام الله علیهم، اگر تصویرش هم ممکن بشود، تصویرش ممکن بشود که رسول الله پیش اینها ودیعه گذاشته بودن، امر نادری هست، یکی دو مورد پیدا شده است. بدون جهت نسخ به معنای نسخ و نسالت العموم و اصالت الاطلاق است، چه تخصیص می شود. امام علیه السلام تعبیر به نسخ کرده است، این دلیل بر این است که اعمال سابقا مجزی است. رو این حرف گفته بودن و اما گذشته بودیم شیخ ناز نشکان. اون دومی هم که میاد، اون حدیث دومی میجد از اول شریعت حکم این بود، هر دو مدلولشون اینه. این ولیکن این مقید است، مخصص نمیدونم قضا را میجید یا اون
ارشاد همین را دیروز عرض کردم چیز یعنی اجتهاد اول متعلق شده است که حکم از اول شریعت این بود این را که عرض کردم ولیکن این اجتهاد انکشاف واقعی است که واقعا حکم از اول این بود تا آیت زاکل تعبدید شد پس بله شارع میتواند اعتبار این را کوتاه کند اعتبار این چاکشف نسبت به اون وقایع الهی که اعتبار داشته باشد چون این چاپ وجدانی چی نیست کلام این است به این شریعت سمح و سهله بودن و به این سیره تمسک می کنیم که شارع اعتبار این را کوتاه کرده است نمی گوییم که چشم از حجم شریعت نمی کند نه مدلولش اینه خودش هم در موارد قضا که مثال زدم الان فتواش این است که از اول شریعت این است که زن ذات ولد ارث می برد از اگار امکان دارد می گیم پس این دلیل بر امکانشه چه زور که در موارد قضا اعتبار فتواش نسبت به وقایعی که حکم کرده اعتبار فتواش الغا شده است ولو حکم میجه از اول شریعت این است که زن ذات الولد ارث میبرد الان این زور میجه ولیکن چه زور شاره این فتوا را در اون وقایعی که سابقا قضا کرده است از اعتبار می اندازد یا اعتبار می اندازد یا نه شما قبول دارید دیگر به ادله نفوذ قضا چون که ادله نفوذ قضا است که قضای سابقی را گرفته است ما هم همین زور می گوییم به این سیره و به این اجماع یا فرض کنید به این فهوایی که از ما معلوم است شریعت اسلام ولو در مقام امتصال سمح و سهله است این اعتبار این فتوا را نسبت به وقایع سابقه در جایی که وقایع سابقه ان اجتهاد بوده است یعنی ان حجت بوده است در اون وقایع سابقه از اعتبار می اندازد و اما در مواردی که همین زو قطعه عمل کرده یا مثل بعض مردمی که هست یا می شود گفت اکثر مردم سابق که نمی دونستن همین زور علالله عمل می کردن در مسائل که انشاءالله همین زور است اونها را نمی گویی در اون جاهای شخص به حجت معتبر عمل کرده است یا به زعم حجت معتبر چون زعمش هم زعم مدرچی است یعنی رو موازین اجتهاد است که سابقا کرده بود در اون موارد نه همین زور است که اون مجزیست تو ذهن ما همین زور است اون وقت یعنی اونی می شود که در صابر و در عروه فرموده است و اما در مواردی که موضوع باقی است و حکم باقی است در اون موارد باید همون به اجتهاد ثانی یا به تقلید ثانی عمل کند مثل اون فرض بفرمای زن را که گرفته بود سابقا به لغت فارسی یا لازم نیست احتیاط عیب ندارد احتیاطا بیا فلانی امشب عقدمون را دوباره تجدید کنیم این احتیاط بله مانعی ندارد کلام این چی لزومی باشد برای این معنا لازم نیست ولیکن بخلاف اونجایی که حیوان مذبوح بماند یا شیعی که ملاقات کرده بود با عرق جنوب یا خود عرق جنوب از حرام باقی بماند در صبح اونجا نه احکام را بر طبق اجتهاد فعلی و تقلید فعلی غایت الامر این است که در بعض موارد علم اجمالی حاصل می شود چه یا اعمال سابقی من در واقع باطل است یا اعمال لاحقی من غایت الامر این زور می شود این مثل همون می شود چه در توجه شدید قضای قاضی می شود چه یا قضای من در وقایع سابقه باطل بود یا قضای من در وقایع لاحقه یکی از اینها قضای به غیر حقیم بود بدون جهت در ما نهنفی این علم اجمالی وقتی که شاره ترخیص داد در اطرافش و گفت در هر واقعی من به موافقت احتمالی اجتفا می کنم این معنا و چون که اجتماع ممکن است بدون اینکه تصویب بشود، چون که در هر واقعی میتواند شانه به موافقت احتمالی اجتماع بشود، این میشود. بدون جهت این را گذشتیم. بعد مرحوم آخوند در آخر یه دو سطری دارد در آخر کفایه، متعرض میشود به مسلک اجزا و عدم اجزا علل قاعده بنا به مسلک سببیت. میگوید بنا به مسلک سببیت و موضوعیت حکم اجزاست، که این را سابقا نقل کردیم و گفتیم که آیا درست است یا درست نیست. بعد در ذیلش میگوید و کذا، بعد از اینکه متعرض می شود لا محال کسی که ملتزم است به سببیت و موضوعیت در امارات باید ملتزم بشود به اجزا، می گوید و کذالک، یعنی همین زور باید ملتزم بشود به اجزا در مواردی که به استصحاب، به استصحاب مجتهد به استصحاب بر مقتضای استصحاب حکم می کند یا بر مقتضای براءت نقلیه حکم می کند. براءت نقلیه ها نقلیه چه حکم ظاهری است، مثل کل شیء ظاهر، کل شیء لک اعلان، رفع نعمت ما لا یعلمون. بله بر طبق بله استصحاب یا بر طبق براءت شرعیه حکم می کند، ثم طریقی پیدا می کند بر تکلیف واقعی و بر حکم واقعی که بر خلاف اون استصحاب از اون طریق توجه کردید یا بر خلاف اون براءت نقلیه از اون طریق. در این صورت می فرماید لا محاله باید حکم به اجزا بشود، کما اینکه در بحث اجزا گفتی. این را می دانید یا گر نمی دانید هم باید بدانید در بحث اجزا به این جلو گشادی نگفته. در بحث اجزا اگر یادتون باشد فرموده استصحابی جاری می شود در متعلقات الاحکام و اصالت الطهاره و اصالت الحلیه، نه مطلق اصالت البراءه و اصالت البراءه و حلیه ایت که در متعلقات الاحکام جاری می شود، این موجب اجزاست. یعنی نمی دانستیم، فرض بفرمایید نمی دانستیم آب گلیلی که ملاقات با نجس می شود، توجه کردید نجس می کند، او نجس است، نه بله استصحاب می کرد مجتهد طهارتش را، می گفت ادله انفعال تمام نیست، استصحاب می کرد طهارتش را، می گفت قبل از ملاقات با این نجس این آب پاک بود، بعدم پاک است، شبه حکمیه بود ها، استصحاب میکرد طهارت را، میگفت آب گلیل پاک است، چمان جماعتی فتوا دادن در بحث انفعال ماه گلیل گفتی. بدون جهت خودش مقلدینش دیگر قاطفاتی کرده بودن به ماه گلیلی که ملاقات با نجس شرده، وضو میگرفتن، غسل میکردن، نماز میخوندن. بعد از مدتی ندید اون ادله که دلالت میکند برای انفعال تمام است، اینا اون اماره را پیدا کرد، اون اماره را پیدا کرد، از حساب رفعیت کرد، یا به قاعده طهارت رجوع می کرد، می گفت که نه استصحاب هم تمام نیست، علما کل و طاهرت داتن من نهو گذر، ما علم به گذارت نداریم، پاک است. بعد نه طریق پیدا کرد که نه ما گلیل نجس می شود. و کذا در موارد حلیت، حیوانی را می گفت حلال گوشت از خوردنش عیب ندارد، توجه کردید، مثل روباه، روباه را فتوا می داد، چما بعضی علماء ما فتوا می دادن که نه این حلال از گوشتش، به اصالت حلیت هم مسلوک می شد که دلیل بر حرمت تمام نیست. بعد یه روایتی پیدا کرد که این نها من المسوخ، روایتی پیدا کرد که این دلالت می کند این روباه از مسوخ است و مسوخات را رسول الله صلی الله علیه و آله تحریم کرده است، لحمشون را از فتواش برگشت. سابقا کاری چه بود توجه کردید، این جلد روباه می فروخت، توجه کردید، یا لحم روباه را فرض کنید می خورد، یا فرض کنید پوست روباه را که حرام اللحم بود به حسب اجتهاد ثانی می پوشید در سلام. ایشان بر ملتزم شده است در بابید زاین های عیب نداره، هیچ نمازها همش صحیح واقعی است، نه این حکم زاهدی است مجزی است، نه در این موارد اصلا نمازش صحیح واقعی است. چرا؟ چون که این چه گفته بود لا بله گفته بود بر این چه لا صلات الا به طهور طهارت باید داشته باشد، اون استصحاب طهارت که در ما میکنیم میگیم ماء گلیل، توجه کردید ماء گلیل نجس نمیشود، ماء گلیل پاک است، وضو گرفتن با اون آب وضو واقعی میشود، شرط واقعی صلات حاصل میشود. این را میگفت که میگفت احکام این عدله اصول توسعه میدهند در شرایط واقعیه، وقت تعرض نالی زال شفی زال کلبس و بین نال الله لا مزید علی، این وهم خالص است، احکام ظاهریه طریقیه محض هستند، شرایط اون طهارت واقعی که شرط است در ما برای وضو اون طهارت نفسی ما است و به واسطه استصحاب و برای و به واسطه اصالت طهارت و قاعده الهلیه، هلیت و طهارت طریقی ثابت می شود. وقتی که بعد منکشف شد نه طهارت واقعیه نبود، حکم طریقی موصل الواقع نبود، واقع امتصال نشده است، چشم وجدانی بود، آدم و قضا لازم بود بلا شبهه. ایشان که چشم تعبدی را هم چشم تعبدی را مثل چشم وجدانی می داند، حکمش عدم الاجزاست. در اون بحث مفصل بحث شرده ایم چند روزی با حل و نگذش و گفتیم اگر این زور بوده باشد بنابر مسلک شیخ که مدلول اماره بله جعل می شود، اماره قائم شد که ماه گلیل پاک است و نجس نمی شود، اونم همین زور باید بشود. چرا شما مختص کردید به این دوتا و نقضه هایی شردیم اگر باشد مراجعه بکنید. والحمدلله رب العالمین.